همدارنګه د مېډې مشکلات هم سم منتر دي، ځکه د بدن نور حرکت هم سره کمیږي.
سلام و خسته نباشید، با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز با مقامات طالبان در کابل دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر ایران، عراقچی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در خصوص روابط دو کشور و سایر موضوعات گفتگو کرده است. در این دیدار امیرخان متقی به هیئت ایرانی گفته که امیدوار است این دیدار به ارتقای روابط دو طرف کمک کند. عراقچی همچنین با بیان اینکه روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی دو کشور در سطح خوبی قرار دارد، ابراز امیدواری کرد که در این سفر بتواند در راستای منافع ملی دو طرف روابط را تا حد ممکن تقویت کند. این اولین سفر عراقچی به افغانستان از زمان انتصابش به عنوان وزیر خارجه ایران است. در نتیجه آتش‌سوزی در قریه ژاک ولسوالی واند وایگل نورستان تاکنون 8 خانه سوخته است. محمد اسماعیل نورستانی، یکی از باشندگان این قریه، امروز یک شنبه هفته دل و بر رادیو آزادی گفت که این آتش‌سوزی بامداد روز شنبه آغاز شد و تاکنون 8 خانه سوخته است. از سوی دیگر آجی عبدالستارخان، یکی از بزرگان قومی این روستا، گفت که جوانان روستاهای اطراف برای خاموشسازی آتش در محل حاضر شدند و آن را خاموش کردند. تا هنوز درباره علت این آتش سوزی چیزی گفته نشده است. در پی نگرانی ها از تداوم کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، مقام های بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با صرافان جلسه برگزار کردند. بر اساس گزارش ها، مسئولان این بانک در این جلسه که امروز یکشنبه هفته دل و صورت گرفت، از نمایندگان اتحادیه صرافان خواستند تا در جلوگیری از احتکار و قاچاق دلار با آنان همکاری کنند. در این دیدار نور احمد آقا، رئیس بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان، نیز هشدار داد هر فردی که احتکار و یا پول قاچاق کند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان پیش از این نیز اعلام کرده بود که فردا دوشنبه 25 میلیون دلار را لیلام میکند تا از کاهش ارزش افغانی در برابر دلار جلوگیری کند. پس از اینکه دولت جدید ایالات متحده اعلام کرد که کمک‌های میلیارد دلاری به جهان را تا بازنگری این کمک‌ها به حالت تعلیق در می‌آورد، ارزش افغانی در برابر دلار در افغانستان به شدت کاهش یافته است. بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید دستور اداره جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، مبنی بر عدم ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را لغو کرده است. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، بدون اشاره به این موضوع گفت که بسیاری چیزها اکنون در راه رسیدن به اسرائیل هستند. ترامپ ناوقت شنبه 6 دل گفت که بسیاری از چیزهایی که اسرائیل سفارش داده و پولشان را پرداخته، اما اداره جو بایدن آنها را ارسال نکرده، اکنون در راه است. اما او جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. پیش از این برخی رسانه ها گزارش دادند که پنتاگون و اسرائیل اطلاع داده که دیگر محدودیت های برای ارسال بمب های 900 کیلوگرمی به این کشور وجود ندارد. اداره جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، سال گذشته میلادی در واکنش به حملات اسرائیل به رفعه و همچنین در پی نگرانی ها در مورد تلفات غیر نظامیان، محدودیت های را بر ارسال بمب های سنگین به اسرائیل وضع کرده بود. مردم بلاروس امروز یکشنبه هفته دلوه در انتخابات رای دادند که انتظار می رود الکساندر لوکاشینکو، متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، برای هفتمین دور رئیس جمهور باقی بماند. لوکاشینکو، 70 ساله که به آخرین دیکتاتور اروپا معروف است، از زمان استقلال بلاروس در سال 1994 رئیس جمهور این کشور بوده است. انتظار می رود که پیروزی او در نتیجه این انتخابات اعلام شود. سویتلانا تسلیخانو سکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید زندگی می کند، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه انتخابات جاری کشورش را یک مسخره خواند. بر اساس برآوردهای سازمان دیدبان حقوق بشر ویاسنا، بیش از 50,000 نفر در این کشور به دلایل سیاسی در 4 سال گذشته بازداشت شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. مارکیو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه قبلا اعلام شده در اختیار داشته باشند، ممکن است واشنگتن جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کند. در مورد تاثیرات این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، نظر یک کارشناس سیاسی را گرفته‌ایم.
نقص و ضررش برای مردم افغانستان میرسه و یک فشار دیگه بالای مردم بیچاره افغانستان میشه و مقامات طالبان مجبور میشه با چنین فشار آوردن ها از طرف امریکا و چنین سخن ها مطابق میل امریکا و منافع امریکا عمل کنند.
انتظار می رود فردا دوشنبه کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان راندازی شود. شماری از خانواده ها می گویند که به دلیل بی‌تفاوتی و عدم تطبیق واکسین کودکانشان به بیماری پولیو مصاب شدند.
دخترم است پایش کار نمی کنم. در زمین با واقع اختیار خودش نیست. ما خودم واکسین کردیم. اشتکای ما کده. مگه مامی دختره که چند دفعه که پولیو آن آمد من نماندم. بی‌تفاوتی کردم.
در مسائل جهانی خواهید شنید که سخنگوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA روز شنبه گفت که به احتمال زیاد ویروس کرونا به گونه طبیعی نه بلکه از یک آزمایشگاه انتشار یافته است. بسیاری از زنان پس از اعمال محدودیت‌ها بر آموزش و کارشان از سوی طالبان در افغانستان به خیاطی رو آوردند. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه قبلا اعلام شده در اختیار داشته باشند، ممکن است واشنگتن جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کند. او ناوقت روز یکشنبه در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته که این جایزه حتی ممکن است بیشتر از جایزه باشد که بر سر اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده تعیین شده بود. حکومت طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
پس از مبادله دو شهروند آمریکایی و یک عضو طالبان، اکنون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اگر طالبان گروگان‌های آمریکایی بیشتر نسبت به آنچه گزارش شده در اختیار داشته باشند، آمریکا ممکن است جایزه بزرگ برای سران ارشد طالبان تعیین کند. مارکو روبیو ناوقت روز یکشنبه 6 دل در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق خود نوشته است: همین حالا شنیدم که طالبان بیش از تعداد گزارش شده گروگان‌های آمریکایی در اختیار دارند. اگر این خبر درست باشد، ما باید فوراً یک جایزه بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کنیم. شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، ایالات متحده 25 میلیون دلار جایزه برای بازداشت یا کشتن اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده تعیین کرده بود. هرچند وزیر خارجه آمریکا جزئیات درباره تعداد گروگان‌های آمریکایی در بند طالبان ارائه نکرده است، اما چند روز پیش 21 جنوری وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله و آزادی دو شهروند آمریکایی و یک زندانی افغان مربوط به طالبان میان دولت طالبان و ایالات متحده خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، یکی از آمریکایی‌های آزاد شده رایان کوربت است که به گفته خانواده‌اش از سال 2022 در بند طالبان بود و یکی دیگر آنها ویلیام مک‌کینتی نام دارد. زندانی مبادله شده مربوط به طالبان خان محمد نام دارد که به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، دو شهروند آمریکایی دیگر به نام‌های جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی همچنان در بند طالبان هستند. اما طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی، شهروند افغان الاصل آمریکایی را انکار کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات جدید وزیر خارجه آمریکا به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما خانواده محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار آمریکایی، از دولت جدید ایالات متحده می خواهد که آزادی او از بند طالبان را در اولویت های کاری خود قرار دهد. احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، روز یکشنبه در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت: با وجود درخواست‌های مکرر، دولت پیشین آمریکا موضوع آزادی حبیبی را جدی نگرفت، اما امیدواریم که اداره دونالد ترامپ بدون تأخیر برای آزادی او اقدام کند.
در گزارش همکارم شنیدید که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، هشدار داده است که کشورش ممکن جایزه بزرگتری از اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده، را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. ساعت پیش با نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند، در این مورد صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که تعیین جایزه بر سر رهبران طالبان به چی معناست.
ما بسیار به این جوایز را کشورید و از طرف مقامات امریکایی را هستند، بسیار به تعیین جایزه ما باورمند نیستم، چون ما از گذشته یک تجربه داریم که دیدیم جوایز فقط یک جوایز استخباراتی بود، جوایز حقیقی نبود. اینا به خاطر ترفندا و بازی های استخباراتی خود چنین ابراز سخن میکنن و جوایز تعیین میکنن، اما واقعیت نداره. میبینیم که جوایز متعدد را بالای رهبرای طالبان و القاعده اینا وضع کرده بودن و ابراز کرده بودن، اما اون خلیفه سعودی نقانی علنی میگرده، مقامات طالبان علنی میگردن، مثال در سوریه بالای بزرگای که مخالفین دولت بشار الاسد بود که به دلیل سه گروه توریستی بود جوایز بود، اما جوایز در ظرف چند روز رفع شد. حالی هم چنین سخنایی که اینا میگن که جوایز بزرگتر به مسابه به اندازه که بالای رهبر القاعده بود اسامه بن لادن، این یک فکر میکنیم یک آله فشار استفاده میکنن، چون آمدن ترامپ یک وظیفه خاص را استخبارات ترامپ یا مدرگاه خاصش که در چوکات سیایی کار میکنن، اونا برنامه ریزی دارن، تلاش میکنن که با چنین فشار و چنین جوایز که یک شکل فشار بیاره بالای رهبرای طالبات و همون اهداف خاص استخباراتی امریکا را به این شکل بالایشان مجبورشان بسازه که اونا تطبیق کنن. زیاد باورمند نیستم به این جوایز و مردم افغانستان هم میفهمه که یک ترفندهای استخباراتی سو کاری عملی نخواهد کرد امریکا.
آقای شیرزای، این گونه اقدامات چی تأثیر روی رفتارها و سیاستهای طالبان در قبال جهان مخصوصا امریکا خواهد داشت، چون جایزه های قبلا هم بالای رهبران و مقامات ارشد طالبان گذاشته شده؟ آیا تا فعلا تأثیر کرده و در آینده تأثیر خواهد گذاشت؟
این تاثیر گذاریش به نفع منافع امریکاست. اینا مجبور میشن، رهبرای طالبان مجبور میشن مطابق منافع امریکا عمل کنن، اما نقص خدمتگذاری سران طالب به منافع امریکا را مردم افغانستان میکشن. با چنین سخنها اعلان کردن یا کمکار اینا اعلان کردن که متوقف شدن، من متوقین هستم که کمکان به شکل اپراتفی به طالب میرسه، هیچ مشکل نیست، اما بلند رفتن دلار در افغانستان با آشار ممیال قطع کردن معلمین از اکثر مامورین، اینی یک نقص و ضررش برای مردم افغانستان میرسه و یک فشار دیگه بالای مردم بیچاره افغانستان میشه و مقامات طالبان مجبور میشه با چنین فشار آوردن ها از طرف امریکا و چنین سخنا مطابق میل امریکا و منافع امریکا عمل کنن. فشار وارد کردن به خاطر منافع امریکاست که ضررش مردم افغانستان در یک کلام میبینن.
نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند بود که در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه امریکا که گفته کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده، را بر سر رهبران طالبان تعیین کند صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که انتظار می رود فردا دوشنبه کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان رو اندازی شود. اما حالا نگاهی می اندازیم به تحولات جهان. سخنگوی اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA روز شنبه گفت که به احتمال زیاد ویروس کرونا به گونه طبیعی نه، بلکه از یک آزمایشگاه انتشار یافته است. بر اساس گزارش رویترز، سازمان CIA در سالهای گذشته گفته بود که هنوز به این نتیجه نرسیده است که آیا این ویروس به گونه طبیعی شیوع یافته یا توسط انسان در لابراتوار ساخته شده است. با این حال تحقیقات CIA هنوز به گونه قطعی تایید نمی‌کند که ویروس کرونا عمدن در یک آزمایشگاه ساخته شده است. حمید حکیمی به این موضوع پرداخته است.
ارزیابی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً از یک لابراتوار بیرون آمده است. آخرین گزارش CIA که تحت نظارت ویلیام برینز در اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا تهیه شده، روز شنبه 25 جنوری توسط جان ردکلیف رئیس جدید این اداره از حالت طبقه بندی خارج شد. بر اساس این ارزیابی جدید که مبتنی بر اطلاعات یا شواهد جدید صورت نگرفته، ویروس کرونا به احتمال زیاد از آزمایشگاه در چین بیرون آمده است. با این حال CIA سطح قطعیت این نتیجه را پایین خوانده است. ویروس کرونا منجر به یک بیماری همگیر مرگبار در نوامبر 2019 شد. در مارچ 2023 کریستوفر ری رئیس دفتر پلیس تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI گفت تحقیقات این اداره نشان می‌دهد که منبع شیوع ویروس کرونا احتمالاً یک آزمایشگاه ویروس شناسی در ووهان چین بوده است. در همان زمان روزنامه وال استریت جورنال همچنین گزارش داد که وزارت انرژی ایالات متحده با اطمینان کم به این نتیجه رسیده است که منبع همگیری ویروس کرونا چین بوده و این ویروس ناخواسته از آنجا پخش شده است. چند ماه بعد رسانه‌های بریتانیایی از تحقیقات خبر دادند که در آن 3 دانشمند از مؤسسه ویروس شناسی ووهان به عنوان اولین بیماران ویروس کرونا شناسایی شدند. ویروس کرونا که برای نخستین بار در نوامبر 2019 در چین شیوع یافت، سبب ایجاد یک بیماری همگیر شد که به گفته سازمان جهانی صحت تا آغاز زمستان سال گذشته بیش از 772 میلیون نفر را مبتلا کرد و بیش از 7 میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. با این حال کارشناسان میگویند تا زمانی که چین یافته ها و شواهد خود را درباره آغاز این همگیری با جامعه بین المللی به اشتراک نگذارد، نمیتوان با قطعیت درباره منشأ این ویروس صحبت کرد. چین تا کنون از انجام این کار خودداری کرده و جستجو برای منشأ ویروس کرونا را سیاسی خوانده است. دونالد ترامپ که شیوع ویروس کرونا در اولین دوره ریاست جمهوری او آغاز شد، مدت‌ها از این ویروس به عنوان ویروس چینی یاد می‌کرد. سازمان جهانی صحت یا WHO در سال 2024 بار دیگر از چین خواست اطلاعات و شواهد خود را در این زمینه با دانشمندانی بین المللی به اشتراک بگذارد و آن را یک وظیفه اخلاقی و علمی خواند. دولت چین به درخواست این سازمان پاسخ داد و گفت که تمام اطلاعات را به اشتراک گذاشته و چیزی را مخفی نگه نداشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که بسیاری از زنان پس از اعمال محدودیت‌ها بر آموزش و کارشان از سوی طالبان در افغانستان به خیاطی رو آوردند. اما پیش از آن انتظار می‌رود فردا دوشنبه کمپاین واکسن ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان راندازی شود. شماری از خانواده‌ها هم می‌گویند که به دلیل بی‌تفاوتی و عدم تطبیق واکسن کودکانشان به بیماری پولیو مصاب شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
سیاد طفل آوردم در روز واری بستر بود.
شهباز باشنده ولایت بغلان است که میگوید در زمینه تطبیق واکسین پولیو با دخترش بی‌توجهی کرده و اکنون دخترش به این بیماری مبتلا شده و او به شدت از این بی‌توجهی پشیمان است. با گفته او اکنون دختر 10 سالش از چند سال به این طرف از پاها فلج شده و توان حرکت را ندارد.
دخترم است پایش کار نمیکنه. در زمین به واک اختیار خودش نیست. ما خودم واکسین کردیم. اشتکای ما کده. مگه مامی دختره که چند دفعه که پولیو اول آمد من نموندم. بی‌تفاوتی کردم.
شهباز افزود که اما برای فرزند دیگرش که واکسین پولیو را تطبیق کرده همه آنان سالمند. همچنان هریوا یک باشنده ولایت خوست هم میگوید که یکی از همسایه‌هایشان که پسر خود را واکسین نکرده بود، کودکش به بیماری پولیو مبتلا شده و حالا فلج است.
در منطقه ما یک خانواده است که کودکان خود را واکسین نمی کرد. بعدن یک پسرشان به بیماری پولیو مصاب شده و از پا فلج شد که تا هنوز از این مشکل رنج می برد.
این در حال است که بنیاد موسوم به افغانستان آری از پولیو از راه اندازی کمپاین واکسین ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان خبر داده است. این بنیاد در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشته که این کمپاین سر از روز دوشنبه 8 دل و در ولایت های کندهار، هلمند، اورزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل، بغلان، هرات و بادغیس آغاز می شود. اما این بنیاد نگفته که در این دور کمپاین برای چه تعداد کودکان واکسین تطبیق می شود. تلاش کردیم در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان معلومات بیشتر به دست بیاوریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران می گویند که پولیو یک بیماری خطرناک است که سبب فلج کودکان می شود و با گفته آنان یگانه راه جلوگیری از مبتلا شدن به آن تطبیق واکسین پولیو است. دکتر فریدشا متخصص بخش داخله در مورد این بیماری می گوید
پولیو یک مریضی ویروسی ساری است که از طریق آب و غذای آلوده و اعتماد به افراد مصاب به فرد سالم انتقال میکنه. اطفال مصاب قرار میتن و باعث میشه که عضلات فلج بسازه، باعث معیوبیت میشه، معیوبیتی که از اثر از این مریضی با وجود میاد، معیوبیت دائمی است. اگر عضلات تنفسی را فلج بسازه میتونه که باعث برهم خوردن عمل تنفس و بالاخره مرگ نزد افراد شود.
دکتران تاکید میکنند که مردم باید کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کرده و در این زمینه بی‌توجهی کنند. سازمان جهانی صحت WHO در ماه دسامبر سال 2024 میلادی اعلام کرد که در این سال میلادی نسبت به سال گذشته آن 283% افزایش در موارد مثبت پولیو در افغانستان مشاهده شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور است که تا هنوز واقعیت مثبت بیماری پولیو در این کشورها وجود دارد.
که ما میبینم بیادر میره پانسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دارستم دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر نیست که یک روزی در دانشگاه نباسته و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
بسیاری از زنان پس از اعمال محدودیت‌ها بر آموزش و کارشان از سوی طالبان در افغانستان به خیاطی رو آوردند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از این طریق خود را مشغول ساخته و هم نفقه خانواده‌هایشان را تامین می‌کنند. همکارم خجسته کبیری با شماری از این زنان صحبت کرده است.
خیاطی، هنر دوختن و ساختن لباس از گذشته ها در میان زنان افغان رواج داشت. اما پس از تسلط دوباره طالبان و ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان، این حرفه در افغانستان گسترش بیشتری یافته است.
اوس محل می خیاطی شروع کرده او خلکو لپاره جمعی گندم.
هریوا باشنده ولایت پکتیا بود که در نظام جمهوری پیشین به عنوان واکسیناتور کار می کرد. پس از روی کار آمدن طالبان بیکار شد و به خیاطی رو آورد. او میگوید که اکنون خیاطی یگانه مصروفیت و منبع درآمدش است.
ما بخواد به پکتیا ولایت که دی واکسیناتور به حیث کار کوله.
قبلا در پکتیکا با عنوان واکسیناتور کار میکردم و خانه به خانه میرفتم تا واکسین تطبیق کنم. اما وقت طالبان آمدن وظیفه‌ام را از دست دادم و در خانه ماندم. حالا مردم قریه لباسهایشان را برایم میآورند و از این طریق خرچ زندگیم را تامین میکنم. مشکلات اقتصادی زیاد است و یک نفر به تنهایی نمیتواند همه مصارف خانواده را تامین کند. به همین دلیل مجبور شدم کاری را پیش بگیرم که در گذشته تجربه نداشتم.
به گفته او از دوختن یک دست لباس پنجابی ساده زنانه 150 افغانی دست مزد میگیرد. اما او میگوید که قیمت دوخت لباسهای محفلی و سفارشی به دلیل پیچیدگی و ظرافت بیشتر متفاوت است. از سوی دیگر زینب باشندی ولایت نیمروز میگوید از زمانی که کتاب از دستانش گرفته شده پشت ماشین خیاطی نشسته است.
طالبان راغل مکتوبونه تر سو ما ډیره هیله دلته چې ډاکټر شیسم ولې اوس په کور کې ناسته يم
سم پافتم بودم که طالبان آمدن آرزو داشتم ډاکټر شوم اما حالا در خانه نشستم و خیاطی میکنم طالبان که آمدن همه برنامه های زندگی ما را خراب کردند افسرده شدم حتی به خودکشی فکر کردم چون همه امیدهایم نابود شد و دنیا برایم تاریک شد اما حالا خود را مصروف خیاطی ساخته ایم و از این را زندگی خود را ادامه می دهیم
چی دی اوس می تو ټول حالت می خراب سر وز ده خیاطی سره خوشبون مختبرم
ماشین خیاطی، قیچی، متر، سوزن و تار، پنسل، قلم رنگه و یا تباشیر از وسایل ضروری خیاطی محسوب می شوند. یکی دیگر از دلایلی که دختران و زنان افغان به خیاطی رو آوردند این است که می توانند با سرمایه گذاری اندک کارشان را آغاز کنند. هرچند قیمت ماشین های خیاطی متفاوت است، اما یک ماشین جدید از حدود 1 تا نزدیک 20,000 افغانی قیمت دارد. علاوه بر خیاطی انفرادی، شماری از زنان افغان در سالهای اخیر مراکز خیاطی و کارگاه‌هایی را تأسیس کردند که برخی به صورت متمرکز و برخی به شکل پراگنده و در خانه‌های خود فعالیت دارند. آمنه باشنده ولایت نیمروز یکی از این زنان است.
دسته چی دلت چیز ما در کار زمینه برابر کرده دست
من در اینجا برای زنان زمینه کار را فراهم کردم. از ایران سفارش لباسهایی را که به آن زیاسین یا لباسهای بلوچی میگویند دریافت میکنم. این سفارش ها را میان 250 زن خیاط که در خانه هایشان کار میکنند توزیع میکنم. پس از تکمیل لباسها به ایران میفرستم و پس از دریافت پول میان این زنان تقسیم میکنم.
در رقم کار زمینه را فیلن
او از نهادهای امدادرسان می خواهد که از کارشان حمایت کنند تا بتوانند فعالیتهایشان را گسترش دهند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد و آنان حتی از رفتن به پوهنتونها و انستیتوتهای طبی باز ماندند. علاوه بر این زنان از کار در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی منع شدند و آرایشگاه های زنانه نیز بسته شدند. بسیاری از این زنان که سرپرستی خانواده هایشان را بر عهده داشتند با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو شدند و به مشاغل مانند خیاطی رو آوردند. اما به گفته آنها این کارها تمام نیازهایشان را برآوردن نمی کند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در ماه عقرب امسال در یک گزارش تحقیقی از اقدامات سرکوبگرانه طالبان در برابر زنان ابراز نگرانی کرده گفته بودند که برخی خانواده‌ها برای تامین استقلال اقتصادی دخترشان به دنبال آموزش مهارت‌های حرفه‌ای مانند خیاطی هستند. در این گزارش بر دسترسی زنان به اماکن عمومی، تفریح، عدالت و مشارکت آنها در فعالیت‌های دارای درآمد و سکتور خصوصی تاکید شده بود. هرچند حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در افغانستان تأمین شده، اما این ادعا از سوی زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفته نشده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم که تا کسی تو استاده نشد که بگوید تبریک طفلت. همگی دروازه های خود پیش کردن در خانه خود ششدن. میگفت دختر از پیدا میشه، چون فامیل بودن که دختر از هیچ توجهی نداشتن و حتی در شفاخانه ما عملیات شدم، طفلک پیدا شد. باور کنین که امی شوهرم اجازه نمیدادن که تا 9 بجه روز که تا یک گلاس چای یک چیزی بر ما بیاره. باز دیگه عمل گرفتم. وقتی که پیش دکتر رفتم این طفلم هم دختر بود. اتو شد که در خانه مثل از این کمرای یک مزدور رفتار کنی و هر کسی که می آمد می گفتن یک دختر دارانه دیگه دختر است.
خوشبختانه ما در خانواده که ازدواج کردم اونا دید بسیار مثبت داشتن نظر به ای که پسر به دنیا بیاری یا دختر. شوهر ما هر بار که دخترها به دنیا میاد بسیار پیشانی باز با یک حس خوشی به اصطلاح از به دنیا آمدن طفل استقبال میکرد.
مهتاب افتخار هستم. ماشین لباسشویی هم خراب میشه آدم جور میکنه، ولی من را دکتر نمی بردم. 3 دانه دخترم در دنیا آمد دکتر نبرد، زیر خاک کردم. چرا؟ چون میگفت دختر است. ما در همچو کشور زندگی میکنیم. دخترای ما زیر خواب کردم میگم تو بچه در دنیا نمیاری، پسر در دنیا نمیاری. دو دختر ما از پیش ما گرفتن. افغانستان جایی است که زنها را زنده به گور کردن. اما متاسف هستم در ولایت ها و ولسوالی ها دخترها زنده به گور میشن. کسی نیست صدایش بشن.
پیام شما نظر شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش